این خونه این
بابا این سفره جمهوری اسلامی که اینا الان کم نذاشته برای مدیران ما با نمیسن اینا دی واقعا زیاده خواهی دارن شما الان همین حقوق الله حق معاونتایی که اینا دارن میگیرن
خب تئوری هامون رو بیاین باز تعریف کنیم آقای کریمی
حق مسئولیتایی که اینا دارن میگیرن که کم نیست خدایی
خب تئوری هامون رو بیاین باز تعریف کنیم آقای
نیستن عرض کردم باید ما هم از حیث زیرساخت‌های فرهنگی باید اینو اصلاح کنیم
بله
و جامعه این اجازه رو نده مقام معظم رهبری چند سال پیش در جمع دانشجوها گفتن دانشجوها باید اینقدر این مطالبه‌گری رو بالا ببرن هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی حق نکنه در واقع این حق رو برای خودش پیدا نکنه که بخواد بره توی اشرافگری توی خوب. زندگی تجملاتی بره توی سوء استفاده داد همین جهت کردن باید فرهنگ جامعه رو الان این متأسفانه ضد ارزش نیست
یعنی
الان شما بری در یک دستگاه دولتی و همزمان بری یه کار دیگه بکنی این رو فرهنگ ما پذیرفته دستگاه اداری مون خود کارمندان آموزش خود معلمان که الان جزء طبقه آگاه و پیشتاز جامعه خود اونها نباید اجازه بدن چنین فردی بیاد در
حالا فرض کنید الان آقای کریمی موفق بشه با دوستانشون تو مجلس اینو تبدیل کنه به قانون
بله.
درسته؟ بالاخره یکی دو سال هم طول بکشه آیین‌نامه‌شو بنویسن درست میگم؟
بله.
آیین‌نامه میخواد دیگه این قانون دیگه
بله.
آیین‌نامه هم نوشتن مثل مثلا 12,000 ما مقرره قانونی داریم 200,000 آیین‌نامه در کشورمون داریم مثل 12,000 آیین‌نامه خود قانون مقرره قانون که اجرا نمیشه و مجلس واقعا نمیتونه به همه اینها نظارت بکنه رو این هم نظارت نمیکنه اون وقت میشه این قانون ابزاری در دست گروه های سیاسی که برای زدن این گروه سیاسی از این لایحه تعارض منافع قانون تعارض منافع
استفاده کنه اینکه قانون اجرا نمیشه اون که تعداد قانونا بالا 12,000 تا زور قبول داریم ما داریم این کارو انجام میدیم در مجلس که این قانون هایی که معارضن قانون هایی که همسوئن
الان 11 سال داره این کار صورت میگیره چند تاش اصلاح شده
اینا اصلاح شده برخی از این قوانین الان اصلاح شدن کم شدن تعدادش و رویه مجلس هم اینه تو همین مجلس 11 شما میگید اصلا سیاست مجلس اینه که کمتر در قانون نویسی ما ورود کنیم اون دستم بریم در سازوکار نظارتی در کشور اینا که هست اینا که هست
نیست خواه آقای کریمی ببینید الان چند ماه مجلس تشکیل شده آقای کریمی
این که الان ما قانون نداشته باشیم و خلق الان تو موضوع تعارض منافع در آموزش پرورش و آموزش عالی ما خلق قانونی داریم این رو باید سریع ما قانونش بنویسیم و اینکه شما میگید قطعا احساس ناامنی برای اون مدیر به وجود خواهد آمد مدیر وقتی بدونه داره از مرز و از دایره قانون خارج میشه اونجا دستاش میلرزه الان که نشه نیست و ما مصممیم این کار رو انجام بدیم این بخشنامه اجرا نشده
خیلی
رک و واضح به شما
بله. حالا ممنون که گفتید آره
بخشنامه هم هست مسادر شده دیگه سلا نیست ما اسامی
نه متوجه میشم بله میشتستمشون من بله
آره یه جابجایی انجام دادن که مثلا خواستن یه جوری کارشون رو موجه و مشروع جلوه بدن در حالی که خب اونا باید بدونن که به هم معلم این کشور اصلا
بله.
آگاه ترین قشر جامعه شما سر معلم مولو کلا بذاری که چهار تا ابلاغ سوری بزنی افراد جابجا کنی که من مثلا به باشنامه
تعارض حرف شما درسته آقای کریمی این فرمایشتون که الان زنهار میدی
من همین الان آقای راستش من سوالم از وزیر علوم در دستور کار کمیسیون آموزش تحقیقات مولوی تعارض گفتم آقا این هم آدم ها شما جمع کرد دور بر خودت معاونینن هم دانشجو غیر دولتی دارن من یه فایل کوتاه از میگم که از وسط جلسه اومدم بیرون
بله خواهش میکنم
ببین بخشنامه رو معاون آموزشی فرستاده هفته قبل سختگیرانه بر دانشگاه‌های دولتی که حق ندارن تحصیل تکمیلی ورود کنن بشه دکترا باید منم چند تا دانشگاه چند تا استاد داشته باشن
بلده.
بعد بند 4 همین بخشنامه من حالا براتون میفرستم بعدا روی این موضوع آموزشی شما یه برنامه حتما بگذارید
بله خوشحال میشیم
این بخشنامه رو من براتون ارسال میکنم بعد بند 4 گفته که دانشگاه‌های غیر دولتی مستثنان یعنی اون حق و تدریس و مدرس مطلوبشون هم جزء همون سهمیه حساب میشه یعنی دوست. اومده کاملا حق دانشگاه چند از این رؤسای دانشگاه دولتی زنگ زدن گفتن با این بخشنامه‌ای که انجام شده ما دیگه سال آینده اصلا نمیتونیم دانشجو دکترا بگیریم
بس.
یعنی شداد و غلاظ بر دانشگاه دولتی اینا تخخیری دارن میکنن که نذارن توسعه پیدا کنن نذارن دانشجو جذب کنن و راه رو باز کردن برای توسعه دانشگاه‌های غیر دولتی ما چه اتفاق میفته اون وقت علم آموزی میشه طبقاتی یعنی اون که پول داره
میتونه درس
بخونه اون که پول نداره بعد مثلا کشاورزاده است روستازاده است اون رو
بگو اگه این بخشنامه به خاطر همون تعارض منافع که اتفاق میفته دیگه
بله بله
بخشنامه خاطر این درمیاد
طرفی داره امضا میکنه وقتی میبینن نفع خودشه نفع همکاران خودش رو امضا میکنه و اینو ما باید ان شاء الله حل کنیم در مجلس مصمم که به فضل این اتفاق
بیفته ان شاء الله آیه کریمی من خیلی دوست دارم این بحثو چون شما آدم در این حال که صادقید واقع‌بین هستید اما گاهی اوقات از دایره واقع‌بینی نباید خارج بشیم و بله. ببینیم اون مسئولی که میاد این مسئولیت رو قبول میکنه آیا واقعا به خاطر خدمت یا نه واقعا لباس خدمت میپوشه اما خیانت میکنه
بله خب دست اونها رو باید قطع کنیم دست سوء استفاده گرانی که در مسند جمهوری اسلامی. یکی از همین آقایون به من گفت آقا شما میگی ما قانون نداریم. الان ما میتونیم گفتم بابا ما قانون نداریم، ما کجا قانون داریم که سردار سلیمانی 2 صبح بره در فرودگاه بغداد جانش رو برای امنیت من و شما از دست بده؟ اون قانون چیه بابا؟
اونا کبریت احمر بودن آقای.
گفتم جوانمردی کجا رفت؟ اخلاق کجا رفت؟ تو بری در یه جای بشینی و اونجا بخوای سوء استفاده کنی از جایگاه خودت، به نفع خودت، به نفع خانواده‌ات، به نفع اطرافیانت، اصلا با آموزه‌های دینی ما، با آموزه‌های انقلاب ما، با اون چیزی که امام ما به ما آموخت، اینا سازگاری نداره. حالا درسته ما قانون نداریم و در نشه شما بخوای سوء استفاده کنی و ما اینو راست کردیم مصممیم که انشاءالله عمل زیاد
ان شاء الله
یه سر و سامانی بهش بدیم
ان شاء الله. آقای کریمی خیلی از شما ممنونم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و سایر عزیزان در مجلس.
آقا مخلص،
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع گرانی کود هم یکی از موضوعات مبتلابه بخش کشاورزی، حوزه کشاورزی ماست. ما خب چند نوع کود داریم؟ یه سری کود داریم که قبل از اینکه بخوایم یه محصولی رو به ثمر برسونیم یا وقتی که میکاریم این کود رو به خاک اضافه میکنیم که اصطلاحا میگن کودهای فسفاته و پتاسه. اینها ریشه محصولی که به دست میاد رو تقویت میکنه و باعث میشه محصولی که به دست میاد آفت کمتری بخوره. و بعد یه کودهای دیگه ای داریم وقتی که محصول رشد میکنه تو اثناء اون رشد این کود رو بهش میدیم، یا مثلا سمومی که احتمالا باید بهش به محصول بزنیم و استفاده کنیم. کودهای فسفاته و پتاسه خیلی گران شد، یعنی گاهی تا 8 گاهی تا 10 برابر قیمتش بالا رفت. یه سال نظر یکی از مقامات دولتی، منظورم مقام دولتی وزارت جهاد نیستا، مثلا سازمان برنامه یا معاون اول رئیس جمهور، چون دقیقاً اسمش رو حاضر روزه نیستم دارم عرض میکنم، یک کدوم از این دوتا عنوان اعلام کردن که آقا یارانه بخش کشاورزی باید به مرور حذف شه. یعنی ما نباید کود رو با عرض 4200 وارد کنیم، مخصوصا کودهای فسفاته و پتاسه، و قیمت ارزان به کشاورز بدیم، باید آزاد بشه. مثل برخی دیگر از کالاهایی که با عرض 4200 وارد میشد حذف شد، مثل شکر، مثل برنج، مثل خیلی چیزهای دیگه، و احتمال اینکه حذف هم بشه برای سال آتی هم وجود داره، یعنی کالای دیگرشون. اما این گرانی کود باعث میشه کشاورز نخره، میگه نمیخرم. خب محصول افت میکنه دیگه، وقتی محصول افت میکنه 130 میلیون تن محصول باقی و کشاورزی چقدر از جمعیت ما بیشتر، چقدر رشد داشته، اینا خود به خود کاهش پیدا میکنه، یا صادرات ما کاهش پیدا میکنه تو این زمینه، یا در داخل با کاهش ارزش مواجه میشیم. حالا این کودهای فسفات و پتاسه حدوداً 30% کار یک کشاورز رو جلو میبره. خب پس 30% راندمان پایین میاد اگر استفاده نکنه دیگه. ببینیم آقای علی نظری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب آقای محمد محمدی مبارکی کشاورز و دامپرورانه نمونه درباره این موضوع چی دارن به ما بگن. آقای دکتر نظری خدمت جناب علی سلام میکنم.
بازم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای محمدی مبارکی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و همچنین خدمت مهمانان ویژه این برنامه را.
ممنونم.
زنده باشید.
قربون شما. آقای محمدی یک گزارش میدانی به ما بدید. الان کودهایی که شما در کشاورزی استفاده میکردید، شما هم کشاورزید هم دامپرور نمونه، چقدر افزایش قیمت پیدا کرده؟ امسال شما به عنوان یک کشاورز چقدر تونستید از کودهای وارداتی استفاده کنید؟ به چه قیمتی؟
این چه دوالی محصر کشاورزی چه همه عوالد انسانی هسته که بعد از این مواد و کود هستش که ما برای کشاورزا که مصرف میکنیم، کودهایی به نام مثلا کود اوره هست، نیتادامیون هست، کود پتاس هست، معادهان هست. چه قیمتان آن واقعا حدوداً 10 برابر شده است. ما نتونستیم اینو تهیه کنیم. اگه کسیم تهیه کنونه دخل و خرج اینم به هم نمیخواد.
شما چی کشت میکنید آقای محمدی؟
ما گندم جو ذرت.
امسال گرفتید برای گندمتون کود فسفات و پتاس رو؟
نه خیلی ما نتونستیم بگیریم.
نتونستید. در هکتار چقدر گندم تولید میکنید؟
در هکتار حدوداً 5 تن.
اگر این کود نباشه چقدر کم میشه؟
اصلا این کود من امسال خودم ذراتم کاشتم به خاطر کم بود مواد همین کود و اینا ذراتم خوب نشد.
درست.
چه اومد گفتن چه پتاس این زمین پایین است باید تغذیه شد این کود تا به امورتونم یه برداشت خوب داشته باشون ازشون.
پس نتونستید؟
نه خیلی نتونستم. الان آنجا میگم من شنیدم شنیدم ما دفترچه درست اونی که ما کشاورز هستیم اگه بتونیم بریم به صورت آزاد یا مثلا دولتی چه نیستش که ما بتونیم مواد و کود پتاس یا مثلا اوره یا اینا امسان اینا رو بتونیم بگیریم.
خب چیزی هم جایگزین دارن آقای محمدی کودهای فسفات و پتاسه؟
نه ما چیزی نگرفتم.
نه اصلا کودی جایگزینش وجود داره تو کشور؟
نه چیزی نمیتونم. هم در کود حیوانی هم هستش که باید تهیه کنیم خودمون تو منطقه.
درسته.
کود حیوانی هم هستش ولی کود حیوانی جواب توی کودایی مثلا پتاس و اورینا نیست.
نیست. درسته. همراه ما باشید آقای دکتر نظری. شنیدید آقای محمدی چی گفتن دیگه؟ این یعنی کاهش بازدهی محصول، این یعنی گرانی محصولات باقی و کشاورزی در سال آینده و هزار یک مشکل دیگه برای حوزه کشاورزی. من اصلا قصد ندارم آقای دکتر نظری شارژ کنم، شلوغ کنم، میگم هاوی محصولات کشاورزی از دست رفت. نه، اصلا هیچ قصدی ندارم. بله. اما با حذف یارانه کود کشاورزان خرده مالک خود به خود ضعیف میشن. درست؟
بله. بله.
جای اونها کیا میان؟ کشت و صنعت‌های بزرگ. درست میگم؟ بله. که بازدهی و بهره‌وری محصولشون بالاست. انصافا هم خوب عمل میکنن. یعنی کشت و صنعت‌های بزرگ خوب عمل میکنن. اما شما یه نیشکر هفت‌تپه رو نگاه کنید، کشت و صنعت مغان رو نگاه بکنید، چه بلایی سرشون اومده. میدونی میخوام چی از میکنم آقای دکتر نظری؟ میخوام میگم با یه همچین خطری مواجهیم که کشاورزانی مثل آقای محمدی مبارکی و امثالشون ضعیف شن یا بیان تو دل یه مجتمع بزرگ کار کنن، یعنی میشن عضوی از این مجتمع بزرگ، یا بفروشن برن پی زندگیشون. خب یه همچین روالی دیده میشه. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه. اگر همچین اتفاق بیفته به نظر شما خوبه یا بده آقای محمدی بیاد بگه آقا من مثلا 10 هکتار زمین دارم، بیا این 10 هکتار زمین رو میفروشم به مثلا آقای فلانی که 1000 هکتار داره بشه 1010 هکتار، این یه برنامه مفصل میریزه برای تولید ذرت، کودم میخره، تولید انبوه میکنه، قیمتش براش پایین در میاد. این خوبه یا بده آیه نظری؟
قطعا این مطلبی که میفرمایید خب مطلب درستیه. فرمایش شما این کار اشتباهی است، این نتیجه خوبی نخواهد بود. من تا بحثی که هستش اینه که همه جای دنیا معمولا به بخش کشاورزی به صورت یه سری سرویس هایی میدن، حمایت های انجام میدن.
آخه همه جای دنیا تحریم نیستن آقای دکتر نظری.
حالا حتی تحریم هم که نیستن بازم دولت ها حمایت میکنن بخش کشاورزی رو.
خب
منتها توی کشور ما بحث شکل این حمایت تقریبا متفاوت بوده، به این صورت که معمولا قیمت های خرید تضمینی محصولات رو دولت پایین تر از حد معمول اعمال میکرد. از اون طرف هم خدمت شما عرض کنم یک سری یارانه ها رو مستقیم برای بحث تأمین نهادها، حالا چه در بحث حالا نهادهای دامی و یا بحث نهادهای تولید محصولات کشاورزی، دولت خودش بخشی از این هزینه رو به صورت یارانه تأمین میکرد. منتها این مدل تقریبا برای کشاورزان سرجم ضرر داشت. به این که شما ببینید مثلا قیمت گندم به ما نمونه، به ما کود به قیمت خدمت شما عرض کنم که حمایتی میدادن، ولی قیمت گندم رو در سال قبل زده بودن فرضاً 1700 تومان، در سال که به پایان در واقع فصل برداشت هم رسیدیم در تابستان دارن 2500 تومان، در حالی که گندمی که خود کشور از خارج از کشور وارد میکنه بر اساس قیمت جهانی
کیلو 6 تومن تموم شد. بله
بله کیلو 6 تومن حتی با بحث
تازه گندم درجه 2-3 هم بود،
نقل و هزینه‌های بعدی تا 7000 تومان برای دولت تمام میشه.
ما حرفم برای این بود که چرا شما از بیرون 7000 تومان حاضرید هزینه پرداخت
کنید؟ اما به کشاورز ندید.
اما داخلی به این صورت.
درسته.
خب کاری که کمیسیون کشاورزی انجام داد، کشاورزی آب و منابع طبیعی، این بود که بحث خرید تضمینی ها رو در واقع واقعی سازی بکنه. به این صورت که با توسط تبصره‌ای که از ماده واحده‌ای که بحث خرید تضمین محصولات کشاورزی بود به گونه‌ای مصوب شد و اصلاح شد که دولت موظف بر اساس قیمت‌های واقعی و هزینه‌های انجام شده و سود متعارف برای کشاورزان این حمایت رو در بحث خرید تضمینی انجام بدن.
قانون عوض کردید دیگه. قانون عوض کردید درسته؟
بله قانون اصلاح شد.
می‌فرمایید دکتر.
الان در سال جاری
خب
قطعاً ما یک آسیب جدی خواهیم داشت به خاطر اینکه مخصوصاً اونجوری که اشاره فرمودید کشاورزان خورده اینها الان که سر فصل در واقع کاشت هست اینا دستشان باز نیست که برن به راحتی به هر قیمتی بخرن بعد بگن به قیمت تضمینی بعدن جبران میشه.
بله
الان سر فصل اینها
بله الان باید استفاده کنن.
داره عملا کشتان به صورت زمینای واکار میکارن، یعنی به این معنا که نمیذارن آیش اتفاق بیفته.
دوست.
هر سال زمین داره زیر کشت میره، این یه آسیب هست. احتیاج به تقویت داره، اونم تقویت کودهای پتاسه و فسفاته برای در واقع همون تقویت کود ریشه که الان انجام نمیشه. قطعا این در سطح خدمت شما عرض کنم که برداشت از در واحد سطح رو ما در سال آتی شاهد خواهیم بود، اما من فکر میکنم که برای آینده این قضیه اصلاح میشه به این صورت که چون قیمت تضمین اصلاح شده و برای سال آینده دولت گفته 4000 تومان گندم رو به من نمونه.
بله.
در حالی که با این سال اصلاحیه که مجلس زده قیمت گذاری سال زراعی 1399-1400 هم مشمول همین قانون خواهد شد. ولی من فکر میکنم که قطعا این قیمت هم که دولت اعلام کرده به من نمونه برای گندم همین هم اصلاح خواهد شد و به قیمت بیشتر از این مصوب خواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم برای سالهای آتی این گرانی به یه شکلی جبران میشه برای کشاورزان، مضافاً به این که دولت هم با وضعیتی که خب ملاحظه فرموده دیگه واقعا بحث تامین ارزی دچار مشکل هست. البته اینم سوء تدبیره، اونجا 18 میلیارد دلار اینا به باد فنا داده شد، میتونست همین بخش ها رو تقویت کنه که امروز کشاورزای ما دچار مشکل نباشن.
درسته.
اما در این حال سیاست به این سمت رفته و شما قطعا بدونید که همان کودهای در واقع فسفات در داخل کشور تولید خواهد شد.
بله.
الان خاک اون از کشورهای دیگه تهیه شده داره به داخل کشور منتقل میشه.
بله.
بعضی از کارخانجات مشغول هستن که همین رو تبدیل کنن کود فسفات رو برای سالهای آتی به اندازه نیاز داخلی تأمین کنن. ولی زمان سبانه برای سالهای آینده مشکل حل میشه، هم به لحاظ قیمت هم به لحاظ تولید داخلی و امثال اینها. ولی برای سال جاری
بحب.
که الان زمان کشت فصل پاییز در داخل کشور ما هستش قطعا یه خسارت بزرگی به کشور خواهد خورد.
یعنی ما سال آینده با کاهش تولید مواجه خواهیم شد.
بله قطعا. این که امروز کود ریشه در واقع به زمین تزریق نمیشه
بله بله
این بالاخره آثار خودشان میگذاره دیگه. بحب. اون هکتاری 5 تن و 6 تنی که این
بله به دست
آقای محمدی اشاره فرمودن دیگه تامین نخواهد شد. بله.
آقای محمدی توضیحات های دکتر نظری رو شنیدید. خود شما فکر میکنید دست کم برای این یک سالی که الان توش فاصله افتاد و این گپ رو چجوری باید پر کنیم؟ یعنی کشاورز میتونه تحمل کنه کود گران میگیره؟
با این وضعیت گرونی که هستش آدمون گفتن خرید تضمینی که صحبت کردن 2500 بعد امسال 4 تن که میخوان بخرن یک کود که 5 برابر شده 7 برابر شده به نظر شما میشه این جبران کنه؟
حالا اصلا دکتر اینجاست که آقای محمدی ما توزیع کشاورزی وقتی مشکل بر بخوریم توزیع دام هم با مشکل مواجه میشیم.
الان دام مشکل برخورده وقتی جو و کنسانتره یا اونجا هر چیزی که از محصول خود تولید میشه وقتی نتونیم تهیه کنیم دام و کشاورزی به هم وصلن.
بله.
ما نمیتونیم وقتی نتونستیم باز بزنیم کار دیگه.
بله.
من خودم یه نوع تولید کننده هستم.
درسته.
وقتی نتونم جواب بدم غیر از خودم چند نفر دیگه هم از نون میافتن.
بله.
اینو خواهش میکنم واقعا اینو روی این کار کشاورزی که
خب چیکار کنم به نظر شما آقای محمدی تو این فاصله؟ الان که دیگه گذشت، یعنی الان وقتی این کود استفاده نشه دیگه الان که دیگه فایده نداره. فایده داره؟
فایده نداره. وقتی من که نتونم کود پتاسیم فسفات رو تهیه کنم برای زمینم تهیه کنم وقتی گندم تو یه تون خب تو یه هکتارش من 5 تن دارم مثلا تولید میکنم، وقتی این مواد و کود و بعد غیر از این سمم میتونم تهیه کنم، سمم به نوعی خودش می حالات مواد که دیدم نمیاد، اگرم گیرم بیا با قیمت های فاجعه
دوست،
اینا باعث میشه که من کشاورزی کم کم از دست بدم.
متشکرم.
از دست بدم از این مهاجرت بود، مهاجرت کنم به شهرهای دیگه.
بله.
که به کار دنبال کار بشم، بیکاری پشت سرم میاد.
ممنونم آقای دکتر نظری.
بله.
آقا کمتر از 30 ثانیه فرصته. آقا میشه این قانون رو اجرا کنین، این قیمت خرید تضمینی الان اصلاح بشه؟
بله این خرید تضمینی اصلاح خواهد
شد. چرا این کارو نمی‌کنید که شما از ما مشکل برام نخواهید؟
خب عرض میکنم این دیگه الان برای در واقع خرید سال آتی خواهد بود، برای امسال که دیگه کشتی تحویل شده به سیلوها، همه اینا دیگه تمام شده، بحث برای سال آتی هستش.
بله بله.
این مصوبه از مجلس عبور کرده.
بله.
به شورای نگهبان رسیده، اشکالاتی وارد کردن، اشکالات هم در مجلس مجدداً در کمیسیون مربوطه بررسی شده.
بله.
و به در واقع چرخه نهایی برای تایید شورای نگهبان رسیده.
متشکرم.
در سال آینده این مشکل نخواهد بود حول قوه الهی، ولی خب سال جاری قطعا مشکل گذشت.
ممنونم.
دیگه می‌فرمایید 21 آبان ماه تقریباً فصل کشت پاییز.
خیلی متشکرم آقای نظری.
بله بله.
زنده باشید. خدا حافظ. آقای محمدی از شما ممنونم.
دست شما درد نکنه.
زنده باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.
زنده
باشید. خب با این گفتگو به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. عاشق بشید و اجازه بدید که عاشقتون بشن. به خدا که آدم بدون این بساط‌ها زندگی از گلوش با این نمیره. من دعوتتون میکنم که پیشخوان 103.5 رو بشنوید و من قبل از پخش این بخش ازتون خداحافظی میکنم در آخرین صبح گفتگوی این هفته. خداحافظ.
پیشخوان 103.5.
خرید و فروش املاک تخصصی است. خریداران از مشاورین حقوقی کمک بگیرند. حمیدرضا محمد باقری قاضی دیوان عالی کشور در برنامه آوای قانون تنظیم قرارداد خرید و فروش املاک را امری تخصصی دانست و بیان کرد. مشاورین املاک امین هستند و حقوق دو طرف را در نظر می‌گیرند، اما متخصص در امر سند نیستند. امیدعلی مسعودی دبیر جشنواره کتاب و رسانه در گفتگو با برنامه تقاطع فرهنگ مطرح کرد که کتاب مهمترین حوزه در خبررسانی است و در این میان آینده خبرنگاران فعال در حوزه کتاب را خوب و مثبت ارزیابی کرد. برنامه از پارسی تا فارسی به گفتگو با مهدی محمدی کارشناس متون کهن پرداخت. وی شهریار را آشناتر به ظرایف زبان فارسی نسبت به خود فارسی زبانان دانست و تصریح کرد. آنان که به زبان فارسی سخن نمیگویند این جذابیت ها را استخراج میکنند. علت کاهش 20,000 تومانی قیمت گوشت چه بود؟ علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مصاحبه با رادیو گفتگو جلوگیری از قاچاق دام را علت کاهش قیمت گوشت قرمز عنوان کرد. موزه سینما باید تاریخ شفاهی سینمای ایران را گردآوری کند. انتشار تیترهای ناامیدکننده حاکی از فقدان سواد رسانه‌ای است. ترامپ چگونه باخت را می‌پذیرد؟ فقط 5% از دانشجویان تئاتر به فضای کار حرفه‌ای راه پیدا می‌کنند. اتحاد جهان اسلام یگانه مسیر به سوی آزادی قدس شریف است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. انشالله که شما عزیزان همراه ما باشید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها و نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز یکی از روزهای خوب خداست که برای همه شما هموطنان گرامی میتونه رضایت خداوند رو در پی داشته باشه و شما هم با کار و تلاشتون در جای جای ایران اسلامی سهمی در توسعه و ترقی کشور داشته باشید. پس این قدم‌ها رو محکم بردارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در فراق دوستان آخر ز ما چیزی نماند، هر که رفت از هستی ما پاره‌ای با خویش برد. نیما یوشیج، آقای علی اسفندیاری میگوید فرزندم یک بهار دیدی، یک تابستان دیدی، یک پاییز دیدی و یک زمستان دیدی، من بعد هر چه میبینی تکراری است جز مهربانی. خب دوستان، امروز در برنامه کیمیا میخواییم به زندگی نامه نیما یوشیج بپردازیم. یوش منطقه است در شمال کشور، خیلی خوش آب و هوا، و بررسی آرا و اندیشه های نیما هم بسیار خوش است و حال ما رو خوشتر خواهد کرد. در برنامه کیمیا تلاش میخواد بشه به شعر نیما و نگاهی به شعر